بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از الطاف دوستان عزیز که جدا از برکت دعای عزیزان خدای تعالی تا حدودی بهبودی حاصل فرمود، در این ایام مرتب یا دیدار بود یا یادت و تلفن و غیر ذالک، بسیار متشکرم از مراهمتون. عرض کردم قرار بود بیرون ما، ولی که دعای دوستان برمین گردون، التافتون و امیدواریم انشاءالله سال خوبی در پیش داشته باشیم. در عرایز گذشته شاید عرض شد که اگر کسی با خود خودش وزن کنه، با خود خودش بسنجه، یک آرزو ببینه، اگر خدای تعالی فرمود یه آرزو از من بخو، حاجتت برآورده میشه. بین خودتون و خدای تعالی ببینید چی میخواید، فقط یک. حالا قیمت شما به اندازه همین خواسته شماست. یه پسر بچه یه دوچرخه میخواد، یه دختر بچه یه عروسک میخواد، یه جوان آرزوی تأهل داره، یکی خونه میخواد، نه همه شون ارزش هاشون به اندازه همه آرزو هست. حالا طبعا خواهید گفت ارزشی که بیشتره، اون که بخواد به لقاء پروردگار و قرب او برسه، بالاترین آرزوست. و در حقیقت این قرب حاصل نمیشه جز در مقام بندگی، برای که بدونیم بالاترین ایده و آرزو و بالاترین مقامی که خدای تعالی نصیب به انسان میکنه همین مقام بندگیست. بسا واقعا عرایز تکرار باشه، نگاهی تشهدی بفرماید که هر روز در نماز میخونید، اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، شهادت میدهم که ای آقا عبد بود و رسول. میگن مفسرین چون مقام عبودیت از مقام رسالت بالاتره، اول لغت عبد اومده بعد لغت رسول، یعنی حتی عبودیت از مقام رسالت واقعا بالتره، یه عبودیت کاملی. جمله شریف جناب امیر المومنین الهی کفا بی فخرم ان اکون لکه عبدا، خدایا این افتخار برای من بس، از این بالتر افتخاری نیست. امام اول جانشین پیغمبر شدن افتخار برام نیست، بالاترین افتخار برای من این که بنده در خونه تو باشه. کفا بی فخرم ان اکون لک عبدا و کفا بی عزم ان تکون لی ربا، عزتی از این من بالتر نیست که تو رب من باشی. یعنی گاهی دیدید واقعا خیلی ها مخصوصا در عصر طاغوت، اگر فرض بفرمود همسایه شاه مثلا یه بستگی به اینا داشت، همه جا افتخار میکرد. تا حالا یه کسی افتخار بکنی که من بنده حضرت پروردگارم؟ اینجا سوال برای ما پیش میاد که آیا واقعا بندگی حالا چیست؟ اصلا واقعا کلنم این پندار در سرمون هست که ما بنده خدا هستیم، خب همم یه واقعیتیه، اما اشکال سر میگه در خارج یه واقعیته، اما در عمل دروغ میگیم که میگیم بنده خدا هست. برای این که باز مفهوم بندگی رو خوب انسان درک کنه، بنده به نظرم میاد این جمله جناب خواجه عبدالله انصاری خیلی قشنگ معنی بندگی رو توجیه میفرماد. بنده آنی که در بند آنی، یعنی آدم ببینه از صبحی که از خواب بلند میشه تا شب که دوباره به بستر میره در بند چیست؟ نوعاً میبینی در بند دنیا و پول و شغل و زندگی و زن و بچه و شغل و حالا تا این صدای اذان بلند بشه عرض میکنم بخون درو کرد نماز بخونیم، من متاسفانه تو همون نماز من باز در بند دنیا هست. بنده آنی که در بند آنی، خودمون نگاه کنیم که از صبتشون کارمون، نیتمون، فعلمون، سخنمون در بند چیه؟ کم هست کسی که واقعا از صبت هست در بند خدا باشه. حالا اینجا یه حدیث اوله، خاطرم هست که او جلسه خونده شد، اما چون اهمیت واقعا داره این حدیث، حدیث عنوان بصری که انشاءالله یادآوریمون باشد برای همه عمرمون. مرحوم آیت الله قاضی فرمود به هر کسی که دستور سیر سلوک میخواست میگفت وقتی امام صادق بهتون دستور سیر سلوک داده سر وقت من چه میاد، و این بهترین دستور سیر سلوک. عنوان وصلی که مرید مالک ابن انس بوده، سنشان بالای 90، میگه وقتی که حضرت امام صادق تشریف آوردن مدینه گفتم برم خدمت ایشون مستفیض بشم از برکات علمش. وقتی آمدم در باز بود، رفتم تو گفتم چی میخواد، گفتم مدام از علم استفاده کنم. گفتم پشت برو همون جایی که همیشه میرفتی، من یه فردی هستم زیر نظر هستم، یه من قسمتی از برنامه زندگی اینه که در خدمت پروردگارم باید باشم، مزاحم من نشو. ایشون میگه با حالت ناامیدی از منزل امام بلند شدم رفتم، یه راست رفتم حرم رسول الله، اونجا شروع کردم گریه کردم. و آقا گفتم اگر در من خیری بود هیچ وقت فرزند تو من نمیراند. گریه زیادی کردم، رفتم منزل، دیگم جز به نماز جماعت بیرون نیومدم و مرتب متوسل بودم که بلکه خدای تعالی دیگه پر مالک ابن انس هم نرفت، خدای تعالی نظری من. بعد از 15 روز رو خیلی بیتاب شدم، پاشدم رفتم باز در خانه امام. غلام ایشون آمد گفت آقا مشغول نمازه. نشستم، غلام برگشت گفت میگن بفرم. وقتی رفتم سلام کردم، گفتم کنیت چیز؟ گفتم ابا عبدالله. گفتم خدا کنیت تثبیت بفرماد. پیش خودم گفتم همین دعا برم واسه اگه هیچی هم گیرم نیاد. بعد گفتم حالا چی میخوای؟ عرض کردم آقا میخوام وصول خدا رو یادم بدید، چه کار کنم؟ آیین بندگی چیست؟ از اینجا دقت بفرمود، امام در 3 چیز آیین بندگی رو میفرمود. امید انشاءالله این مطالب یاد داشت کنیم یا تو ذهنمون بسپاریم. اکنون بگو تا چه خواهی؟ در دل گفتم اگر در این ملاقات جز همین دعای حضرت بهره این نداشته باشم مرا کافیست. سپس عرض کردم از خداوند خواستم تا قلب شما را بر من مهربان فرماید و از علم شما بهره من گردم. امید که این دعا مورد استجابت قرار. حضرت فرمود ای ابا عبدالله، علم با تعلم حاصل نمی گردد، بلکه آن نوریست که خداوند می تاباند بر قلب هر کس که خواهد. فرمودن لیس العلم به کثرت تعلم، بله هو نور یقذف الله فی قلب من یشا. با درس خوندن نیست. گاهی دیدید واقعا که بعضی حتی درس نخونده ها در آروشون باش. این رجول خیاط که حالا بعضی از کتاب هاشم ند آقای ریشعری اجتهاد داره، اما شاگرد ایشون کتاب هاشم آقای ریشعری بودن. کسانی که حتی چوبانی بوده که در آروش باش، او علم و معرفت خدا رو که میخوای، او علم و معرفت با کتاب و درس نیست. به قول مولوی که درس عشق در دفتر نباشد. آن نوریست که خدای تعالی میتاباند در قلب هر کس چه خواهد. خب طبعا اینجا سعاد هر کدومتون و او جناب عنوان وصلی داری که این چجوری نورو گیرون بیاد. پس اگر طالب آن علم هستی، قبلا حقیقت بندگی را در دل خود به وجود آورد. ای میخوای برو بنده خدا باش و با این عمل علم را از خداوند طلب کن تا به تو بفهماند. گفتم یا ابا عبدالله حقیقت بندگی چیست؟ فرمود حقیقت بندگی در 3 چیز است. اول این که بنده خود را مالک چیزهایی که خدا به او داده نداند، زیرا مالک چیزی نمی باشد بلکه هر چه دارد مال خدا داند و در همان طریق که خداوند داده مصرف فرماید. ببینید اصلا از کلم واقعیت ها را بپذیریم، یعنی نه که وارد یه عالم دیگه انسان میشه. ما همش در اشتباهیم، اشتباه رفع کنیم. لله ملک السماوات والارض، همه چی مال خداست. میخواد تو دست زید باشه، میخواد تو دست عمرو باشه، مالک کل عالم خداست حالا من میگم من، شما میگید من، دیگری میگید من، آمریکا منیتش از همه زیادتره، اما همه میذارن میرن. لله میراث السماوات و الارض. روز اول مال خدا بود، مثل این پست ها و خرج کنم تو همین سالن استانداری شیراز، رفتم دیدم در حدود جدن نزدیک 100 تا عکس توی سالنی بود، تو سالن پذیرایی بود. نگاه کردم دیدم اینا استانداری هستن که از زمان قاجاریه تا این تاریخ استاندار فارس بودن. ببینید هر روزی یک کسی میگفته من استاندار. ببینم پاید که رفته، خیلی هاشون تو قبرستون هم، خیلی هاشون پست دیگه گرفتن، خیلی هاشون بازنشستی شدن. حالا کلن ببینید هر روز میگه آمن، هر روز یکی در آید از در که منم، با هیبت و با سیم و زر آید که منم، چون کارا که اون نظام گیرد چندی، ناگه عجل از کمین در آید که منم. برو دنبال کارت. یه واقعیتی میدونیم اما همه همون اینگیم من فرمان. شرط اول اینه که انسان هر چی دارد، مگه مالک من، این کتاب، این منزل، این اتومبیل متعلق است، من سند مالکیتم مثل جرد آبان بر سر ایچ. طبعا وقتی این گونه شد، حالا نمیفرمان برو همش بده در راه خدا، فرمان آنجا صرف کند که خدای تعالی بهش گفته. همین حالا پولی نداره، خمس بهش واجب نیست، خدای تعالی پول رو زیاد میکنه، رسید به مرزی که باید خمس بده. بنده دیدم خیلی ها تا یه جزئی داشتن خمس میدادن، حالا به حمدالله در این پولا رو بعضی ها باز شده، حالا خمسی شده 5 میلیون خمس بدیم به آخوند رو گردن کلو نمیده دیگه. این مال خداست. خیلی خنده آوره ها، گاهی واقعا با بچه های کاری میکنید، 5 تا 100 تومانی بهش بیدید، بگید این برای تو، بعد بگید حالا یک کشی بده من نمیدادی تو. یعنی کلن بزرگان با خدا همین معامله رو میکنن. کی بهت داد؟ حالا همون که بهت داده 5 تا بهت داده زیادتر از خرجت، چون خمس به مازاد خرج تعلق میگید، خرج خودت و زن و فرزندت، زندگیت اداره شد، یه سلام گذشت، همه اینا رو که نگاه میکنی میبینی یه عالم زیادی هست، یه جمعنگ نکردی. حالا یه پنجم شد در راه خدا نمیگه. یعنی کلن طبعا عرض کردم تو اون مخارجم دستور حضرت پروردگار این که اسراف نکنید، واقعا نیازتون مطابق شأنتون آبروتون، اما گاهی واقعا اتفاقی تو کوچه افتاده ما عادت کردیم ورش داریم، رو زمین نیفته یا یه دونه برنجی. این نه تنها خاص برنج و نونه، یعنی نعمت خدا در هیچ طریقی ضایع نشه. یعنی مثلا الان واقعا درست نون آبده، اما ببینید کوه کوه، یعنی من که حالا چون سبسید روشه، کوه کوه تو شهر نونهای خشک جمع میشه، درسته که حالا این مصرف حیوانات میشه، ولی دقت بفهمید خیلی ها عادت کردن فقط وسط نونه در میارن باقیش میزن دور، ولی یه وقتی نمکی بیاد نیست و یه داخل اشکالی. یعنی در کل شؤون، لباس، پوشش، مسکن، یعنی انسان واقعا زیاده روی نعمت خدا رو نکنه. وقت انفاق انشاءالله توفیق داشته باشه، اول خانواده، بعد مقربان خانواده، بعد همسایه، بعد دور دست، اینا دستور خداست، آنجا مصرف کند که خدای تعالی بهش گفته. پس من رفت کنار، در مالکیت خدای تعالی نشست جای من، که عرض کردم یه واقعیته، من اون وقت این واقعیت نمیدونستم، حالا فهمیدم. دوم فرمودن سرکارش به خدا واگذار. وقتی طور شد دیگه مسائب زندگی، کسالت، درد، کم بود برش آسون میشه. یعنی دقت میفرمون دست خدا هست ها، من خیال میکنم دست خودم، میستیزیم با مسائب با سختی ها، شکست میخوریم، چون من اگه اراده خدا نباشه بنده بیماریم خوب نمیشه، اما اصرار دارم که بیماریم خوب بشه، اگه نشد مثل اینکه شب و روز ناراحت، کسی که گفت افوض امری لله ان الله بصیر بالعباد، تفویض کردم کار خودم با خدای تعالی، راحت و آسوده بگیرید میشینید. یه راننده متخصص مطمئنی آدم داشته باشه یا خودش توی ترافیک سخت میشینه پشت رول، در حالی که همون راننده هم ممکنه اشتباه، انسان راحت بگیره میشینه، سرکارش رو بگذاره با خدای خودش، تدبیر امرشه بگذاره با خدای خودش. سوم، ببیند که آنچه زندگیشه، برنامه کارشه، در آن جا صرف کند که خدا گفته این کارو بکن این کارو نکن. وقتی که چنین شد دیگه مسلم اهل گناه نیست. اگر گناهی مواجه شد روحش، میدونه که ربش مولاش گفته اینجا نرو، این سخن نگو، این قضار نخور، یعنی کلن توجهش به مراقبه هست که به امر مولاش رفتار کنه. این ستا وقتی حالا پیاده شد واقعا ملازمه فرمود که همه یه کار بنده درست میشه. در آخر این سه دستور امام میفرمان یه آیه میخونن از قرآن، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض، این از سرای آخرت، بهش دلش بازه. همه منم عرض میکنم مسیری داریم به سوی پناه بر خدا، یا جهنم یا بهش. خدای تعالی قرار داده للذین لا یریدون علوان فی الارض، برای او کسانی که دم از برتری جویی در دنیا نمیزنن. یعنی فرض کن الان همه به آمریکا لعنت میکنن که میخواد آقای دنیا باشه، با کمال بیشعری میگه هرچی با ما هست هست، هرچی با ما نیست تروریست هست هست. و الان هم از کردن یه دو دفعه از کلامش مشهود بود که ایشون ما الان توی وضعی قرار گرفتیم که قدرتمون از همه زیادتره، اگه واقعا استفاده نکنیم شاید ورق تاریخ برگرد. یعنی آسمان میخوان بگیرن، زمین میخوان بگیرن، کره زمین میخوان مالک باشه، همه رو چپاول کنن. یعنی کلن این مرده که سنش چقدره، چند سال دیگه تو بیچاره هستی که این همه خون بریزی. حالا اتفاق کنید برای یه کسیه که واقعا در حد بالاست، اما نوعا مردم همه هست، نوعا میخوام از دیگران سبقت به جونی تکاثر داشته باشی، تفاخر و تکاثر. قرآن فقط در قرب خدای تعالی میفرماد تکاثر بکن، سرعت بگیر، سار او الى مغفرت من رب بکن، سابق او الى مغفرت، سبقت بگیرید به هم. یعنی اگر بند فهمیدم آقایی در 24 ساعت یک ساعت پشت سجاده است، از این سبقت بگیرم، بنده یه ساعت رو برم. آقا شما شبا چند ساعت به عبادت برمیخیز، یه سبقت خوبه. چقدر از قرآن در 24 ساعت میخونی؟ قرآن 5 صفحه میخونم، من یک کار بکنم 6 صفحه بخونم. سار او، جای دیگه میفرماد سار او، سرعت بگیرید، از هم مسابقه بگذارید. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماوات و الارض. این سبقت خوبه، اما برای دنیا طلبی و برای تفاخر و برای تکاثر، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا بل عاقبت للمتقین. بعدش البته یک دستورای دیگه هم هست که در کتابهای دیگه هست، مراجعه بفرمایید دنبال فرمایش امام بدانجا. حالا کلن دقت بفرمایید که یه جمله از سهل توسری یکی از عرفاست که باز معنی بندگی در این جمله مشهوده، گفت غلامی خریدم به خانه آوردم. میدونید غلامی وقت نه حق مالکیت داشتن نه حق تصمیم گیری داشتن، حتی ازدواجشون به امر مولا بود. گفتم چه نامی؟ گفتم چه خانی؟ گفتم چه خوری؟ گفتم چه دهی؟ گفتم چه پوشی؟ گفت تا چه آری؟ گفتم چه خواهی؟ گفت بنده را با خواست چه کار؟ این یک شب تا صبح گریه کردم که اگر این غلام آیین بندگی را بلده من در پیشگاه خدا هرگز اینجوری نبودم. چه میخوای هر چه خدا یا رزقم دادی رو سرم میذارم، چه عرض میکنم میپوشی هر چی دادی، چه میخوای جز خواست تو من خواستی ندارم. یعنی فانی شدن طلب بنده، خواست بنده در خواست حضرت پروردگار. خدا از کنم ولایت ولایت ولایت، این مسئله ولایت یعنی ولی من دارم، دستم بذارم دست ولی فضولی موقع. مگر نه هممون تو آیت الکرسی میگیم الله ولی الذین آمنوا. خب اگه این کاری کردی چه کار میکنه؟ ولی یه چه کار میکنه؟ یخرج هم من از ظلمات الی نور. نیمدی محال است یک کسی دستش از دست خدا بکشه بیرون، از ولایت خدا بیاد بیرون، دستش دست شیطان نره. اگه نیامدی دستت بشه دست شیطان. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت ولی شد طاغوت. حالا که ولی شد طاغوت او چه کار میکنه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، از عالم نور به طرف عالم ظلمت میبرد. جناب سید حیدر عاملی الولایت هی قیام العبد بالحق عند فناء نفسه. این ولی خداست، این کسی که ایجوری شد واقعا ولی خدا. قیام عبد با ولیش در کجا؟ در فنای نفس خودش. همون تو نماز میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقود، اون دروغ میگیم. یعنی تو اگه قبول داری که قیامت حرکتت لا حول ولا قوت الا بالله، برو کنار. اما میگم من به خدا اعتقاد دارم، اما منیتم از عظمت خدا خیلی گردنش کلفت‌تره. یک کوه منیته. ما همش میگیم نه، کجا ولی مطلق هست دستت گذاشتی در دست ولایت؟ اونجا که خود تعطیل شدی، این دفنا نفسه، دستشی گذاشت دست خدای تعالی، نفس رب کنار، خواست خودش در خواست پروردگارش فانی شد. و ذالکه یا تولل الحق یاهو حتی تبلغه غایت القرب و تمکین. در یک چنین حالی این نهایت قرب به خداست که همو عرض کردم فنایی که نوعا در عرفان مطرح میشه آخرین منزل، یعنی برو دنبال کارش، راه میره اما با خدا راه میره، سخن میگه اما با خدا سخن میگه. طبعا یه آدمو هیچی لغزش نداره، وقتی ارادش در اراده خدا فانی شد نگاه میکنه ببینه خدا چی در این منزل گفته. ای دوست قبولم کن و جانم بستان، هستم کن و از هر دو جهانم بستان، با هر چه دلم قرار گیرد بی تو آنش به من اندر زن و وانم بستان. برای دلم به هر چیزی جز خودت قرار گرفت، آتیشش بزن، آتیشش بزن و از من بستان که فقط در دلم جایگاه تو باشد. ارباب این فرمایش حضرت یوسف به بعضی از زندانیان، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آدم صد تا ارباب داشته باشه بهتره یا یک ارباب قدرتمند داشته باشه؟ از کردم اگر روتون از توحید برگشت هزار تا خدا داریم، صد هزار تا خدا داریم. باز خدای تعالی می فرماد ندیدی آنهایی که نفسش خدای خودش قرار داره، یعنی زبانی نیست ایمان، هرچی نفس گفت بنده اجرا میکنم، میدونم که خدا گفته این کار نکن، اما هرچی نفس گفت میگه. میخوام یه سخنی بزنم میدونم یه غیبته، خدا میگه نگو، ایمان دارم خبر دارم که خدا گفته نگو، اما میگم. شما الان سجده نفس کرد، این خوراکو حرومه نخور، میل دارم گرسنه، واقعا علاقه دارم بخورم، تو خوردی سجده نفس کرد. رأیت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی کسانی که خداشون هوای نفسشونه؟ حالا شیطان صد گونه ظهور داره، خیلی از افراد خودشون شیطان هم که بهتون تماس دارن، نفس صد گونه ظهور داره. اگه از خدا دستش کشیده بیرون، به هزار بت سجده میکنند، سجده هزار شیطان. حضرت یوسف میفرماد آیا به خدای واقعی و حقیقی که صاحب همه قدرت های عالمه، آدم در خدمت خدا باشه موداش ای باشه بهتره، یا بخواد هزار تا خدا برای خودش درست؟ ارمامون متفرقونه خیل ام الله الواحد القهار. فرمایش جناب امیر المؤمنین فتق الله الذی نفعکم به موعظتی و وعظکم به رسالتی. بیره در او خونه خدایی که با مواعظ خودش شما رو نصیحت کرد، به وسیله پیغمبرش شما رو دعوت کرد. او جلسه عرض کردم اگر واقعا دیده بصیرت باشه، به تعداد چیه که تو عمرتون دیدید پیغمبر بوده، یعنی هیچ چیزی نیست جز ای که واقعا شما رو به خدا دعوت. اگر دیده بصیرت باشه، یک گلی که نگاه کنید در واقع داره به جمال خدا شما رو دعوت می‌کنه. یعنی الان توی بهار که این همه نعمت‌ها از خاک بیرون آمده، شما رو داره به حضرت رزاق دعوت می‌کنه. این آسمون عظیم شما رو به حضرت عظیم دعوت. نیست هیچ چیزی عرض کردم که دعوتی باطنن به خدا نداشت. حالا یه کسی واقعا این دیده رو نداره، شریفترین بندگانشه برای دعوت شما فرستاده. یه خدایی که این گونه ممنون علیکم به نعمتی، از اول عمرتون حتی تو شکم مادر این همه نعمت خدایی تعالی بهتون عنایت فرموده. فعبدو انفسکم به عبادت، پس خاضع کنید نفس های خودتونه به عبادت این بزرگوار. و اخرجو الیه من حق طاعتی، یک کاری بکنید که واقعا از حق بندگی خدای تعالی بیرون نیاید. اینجا عرض کردم چیزی که نزدیکترین شاید مفهوم بندگی باشه، این قصه سرگذشت خودم بوده که باز بسا تکرار باشه. بگذار کار بر تو آسان‌تر کنم. جوان بودم که به طلب مردی از مردان خدا به راه افتادم، احتمالاً 24-5 سالم. نور هدایت ربانی چنان که دانی، در همدانم به خدمت عارف بزرگ زمان حاج آقا جواد انصاری رحمت الله علیه رهنمود. خدای تعالی توفیق عنایت فرمود خدمت ای بزرگوار است. مرحوم شهید دست مرحوم آقای نجاوت، مرحوم عثمان حسین تهرانی، اینا همه شاگرد ای بزرگوار بودن. روزی در شدت نیاز مهر از راز برگرفتم و گریه آغاز که آقا راه آدم شدن چیست؟ چی میخور؟ خب آدم بشه سر به دامن و بوسه بر پایش. پس از دقایقی التهاب سرم را از دامن برداشت، دستی روی قلبم نهاد، دعایی که ندانم چه بود زمزمه فرمود، سپس چنین گفت: آدم شدن بسیار سهل است برای همه عزیزان، خاصتا جوانای عزیز. آدم شدن بسیار سهل است، ببین تا خداوندت از چه باز داشت، از آنها بپرهیز و به چه ات امر فرموده بر امر او پاینده باش. هرچی خدا گفته بکن بکن، هرچی خدا گفته نکن نکن. این بندن دیگه، بنده باید بینه مولا چی گفت. خب این جمله یعنی همه تقوا، کل تقوا تو همین جمله. تقوا یعنی هرچی خدا گفت بکن بکن، هرچی گفته نکن نکن. ما لجبازی میکن، آنچه گفتن نکن میکنیم، آنچه گفتن بکن نمیکنیم. در این صورت تو امر بندگی را به خوبی پذیرفته و در مقام دوستانش باش. سپس در فرمود: میدانی که بالاترین مقام برای بنده مقام لقاء الله است. میگن فلان کس به لقاء الله رسید. خدا رحمت کنه حاج مجاهد و تبریزی، عارف بزرگوار، یک کتاب داره برای اثبات لقاء الله، اسم کتابو هم لقاء الله است. ای مطالب، کتاب بسیار جالبی. این بالاترین مقام. آقا فرمود میدونی که بالاترین مقام، مقام لقاء الله هست که خداوند برای وصول بدان منزل منحصراً دو شرط قائل گردی: عمل صالح و بیرون آمدن از پندار شرک. خدا گفت هر که میخواد به مقام لقاء الله من برسونمش دو تا کار بکن، یکی عملش صالح کنه، یکی از شرک بیاد بیرون. یه آیه رو خوندم، آخرین آیه سوره کهف: و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این راه سلوک، شرک نورزد خیلی سخت، عمل صالح خب تا حدودی آسان. در آیه خدای تعالی من کان یرجو لقاء ربه، هر کس که امید دارد برسد به مقام لقاء الله دو کار بکنه: فلیعمل عملا صالحا، عملش عمل صالح بکنه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا. دو تا دستو. حالا عرض کردم شرک، هر گناهی که با خود بکنید یه نوع شرک. عرض کردم نفس میگه، شیطان میگه این کارو بکن، خدا میگه نکن. وقتی رفتید شدید بنده شیطان، بنابراین ذیل هر گناه یه نحوه شرک. یا نخیر، خدای تعالی بنده رو شفا داده، بگم آقای فلان دکتر شفا هم داده، برو دکتر، پلو دکترم مراجعه کن، اما بدون شفای تو در دست حضرت شافیه، رزق تو فلان کس به من پول رسان، تشکر بکن، اما حواست باشه این دست خدا بود که این پول رو به تو رسان، فلان کس بهت کمک کرد، تشکر بکن، اما اصلا این بزن عقب. خدای تعالی بود معنی تو در هر نمازت گو ایاک نعبد و ایاک نعبد، دروغ نگی. بینی و بین الله این جمله آسون نیست، ما سرزبونی میگیم، جز تو رو نمیترست و جز تو هم از کسی یاری و کمک نمیجویم، استعانت نمی کنم، منحصرم. اصلا ایاکه که اومده جلو انحصار میرسه، منحصرم تو رو میترستم و جز از تو هم یاری نمیخواهم. این شرک، اومدم بیرون، عمل تم عمل صالح باشه میرسونه تو خدای تعالی به لقاء خودش. این بزرگوار یه حرف مازد، ما خیلی خوشحال شدیم که کار آسونه، لابد ماه دیگه به مقام لقاء الله برسیم. بعد اومدیم بیدیم نه، خیلی هم کار آسون نیست، جز انشاءالله خدای تعالی خودش یاری بکنه در امر سلوک. خدای تعالی از شر شیطان و از شر نفس اماره ما رو باز داره و توفیق انشاءالله بده که در مقام بندگی، اگر گفتم خدا خدای من است، الله خدای من است، مقاومت و استقامت داشته باشم در این امر، نه فقط زبانی باشه. خدا انشاءالله توفیق به هممون در این راه عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.